بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
بحث و تحقیق درباره تبعیت قضا از قضا. به طور کلی گفته شد که بحث در این است که آیا وجوب قضا تابع ادا هست یا اینکه وجوب قضا به یک امر جدید که در اصطلاح گفته می شود هل قضا تابع للأداء او به فرد جدید. فرمایش محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه گفته شد که اجمالش در بیان کوتاه برای بعض از عزیزانی که دیروز تشریف نداشتند یادآور بشوم که می‌فرمایند در این مسئله اگر قضا که بعد از وقت هست توقید که در حقیقت تقیید هست، اگر تقیید به صورت قید متصل بیاد، یعنی تقیید متصل باشد، در این صورت قضا تا به امر ادا نخواهد بود. امر ادا که در وقت خودش با قیدی که علل اتصال آمده است یک حقیقت است و پس از آن وقت که منقضی شد مطلب یکی بود، مقصود یکی بود و تعددی در کار نیست. بنابراین با انتفاع وقت امر و متعلق امر منتفی است. و اما اگر قید و تقیید به صورت منفصل بود، در این صورت گفته می شود که طبیعتاً ظهور برای واجب منعقد شده است برای واجب ادایی و قید منفصل هم یک مطلب جدیدی را جدا از اصل مطلب بیان کرده است، نتیجتا دو تا مطلب بشوند، تعدد مطلوب یا خود مطلوب ادایی اختصاص دارد به ادای اصل مطلب و خارج از وقت تقیید به قید منفصل مدلول مستقلی دارد، یعنی همون فعل و همون عمل به صورت کاملتر. در حقیقت دو مطلب کامل و کامل و ناقص صورت میگیرد که متعدد است. در صورتی که تعدد وجود داشت، بنابراین در صورت تعدد مطلوب امر امر به ادا همون امر به ادا امر به قضا هم هست. فرمایش محقق خراسانی را با تلخیص و آسان سازی برای شما افاضل یادآور شدم، اما پس از آن می‌فرماید مقتضای اصل چه باشد. تا اینجا مقتضای اطلاق بود، اگر مقتضای دلیل لفظی بود، اما اگر دلیل لفظی دلالت کامل بر تعدد یا وحدت مطلوب نداشت، مقتضای اصل چه خواهد بود؟ می‌فرماید که بعد از انقضاء وقت شک درباره وجوب آن عمل که از وقت گذشته است محقق می شود. شک در وجوب، شک در تکلیف است و مقتضای براءت است. بنابراین مقتضای اصل براءت خواهد بود تا به اینجا. اما اگر گفته شود که استصحاب جاری کنیم، استصحاب وجوب ادا را در نظر بگیریم، در مرحله بعد از وقت در حالت قضا هم بگیم همان وجوب ادامه دارد که مطلوب و نتیجه بشود اثبات وجوب برای قضا. محقق خراسانی می‌فرماید که استصحاب قابل التزام نیست، برای اینکه در این وضع، در این کیفیت از استصحاب وحدت موضوع محقق نیست. موضوع متیقن ما واجبی است مقید به وقت، و موضوع قضیه مشکوکه ما واجبی است بدون مقید به وقت. موضوع فرق میکند، تقیید هم از اوصاف اضافی نیست بلکه از مقومات هست، دخل در تحقق موضوع دارد. بنابراین در استصحاب که اتحاد قضیتین شرط هست، در این مورد محقق نمی شود، لذا استصحاب جاری نخواهد بود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 133 مسئله تبعیت قضا از ادا را بحث کرده است که مراجعاتی که شد شاید کامل ترین بحث در اینجا از بیان سیدنا الاستاد استفاده شود. می فرماید که در باره تبعیت قضا از ادا 3 قول وجود دارد: قول به عدم، عدم تبعیت، قول به تبعیت، قول دوم، قول سوم تفصیل بین اینکه تقیید منفصل باشد یا متصل. آنگاه می‌فرمایند در بدو امر ما را گویا از نگرانی خارج می‌کنند، می‌فرمایند که حق این است که قضا تابع ادا نیست بلکه به فرض جدید هست. شرح این مطلب از این قرار است که تقیید اگر به صورت منفصل متصله باشد که مطلب واضح است، در صورتی که متصله بود یا شاکله قضیه، شاکله شرطیه هست یا وصفیه، بنابر اینکه ازا زال شمس یجب علیک الصلات شرطیه، یا وصفیه هست یجب الصلات عند الزوال. در هر دو صورت اگر قائل به مفهوم بشویم، به مفهوم وصف یا به مفهوم شرط، خب طبیعتا معناش این است که بعد از انتفاع وصف یا بعد از انتفاع شرط خود وجوب منتفی خواهد بود که تعلیق وجود دارد. در تحقق مفهوم معیار تعلیق هست، تعلیق که وجود داشت به انتفاع شرط حکم منتفی هست. و اما اگر قائل به مفهوم نباشیم که درباره مفهوم وصف اشکال و درباره مفهوم شرط اشکالی بشود، فرزن می‌فرماید با آن هم دلیلی بر وجوب عمل قضایی وجود ندارد. چرا؟ چون دلیل ادا حدود مدلولش معین است در داخل وقت، در خارج وقت خارج از مدلول دلیل اصلی عمل است، دلیلی بر وجوب قضا نداریم. مطلب تا اینجا واضح بود. بعد می فرماید که فرق بین قرینه متصله و قرینه منفصله نیست. منظور از تقیید، حالا قرینه گفتیم، منظور از تقیید قرینه بگیم، قرینه یا همون خود تقیید که شما ذهنتون را مشوش نکنن. فرق بین تقیید متصل و تقیید منفصل وجود ندارد، برخلاف آنچه که گفته شده است که اگر تقیید منفصل بود تعدد مطلوب هست. نه خیر. چرا؟ برای اینکه در تقیید متصل که گفتیم از اول مطلب معلوم است، در تقیید منفصل تقیید مربوط می شود به اصل مطلب، خود عمل را زمانی اعلام می کند. تقیید هرچند منفصل است ولی مفادش مربوط می شود به اصل عمل، اصل عمل می شود مقید به زمان. بنابراین در صورتی که مقید به زمان شد، در حقیقت نتیجه تقیید متصل با نتیجه تقیید منفصل فرق نمی کند. می فرماید نهایت فرقی که داشته باشن این است که در تقیید منفصل تقیید مانع می شود از انعقاد ظهور برای اطلاق تا بعد از وقت، اطلاق تا بعد از وقت، تا حالا تا وقت قضا. و در تقیید منفصل تقیید مانع می شود از حجیت ظهور، یعنی ظهور اگر تصور بشود که در امر به ادایی ظهوری وجود دارد، مانع می شود از حجیت ظهور در بعد از انقضاء وقت، یعنی در وقت عدم تمکن و اختصاص پیدا می کند در حالت اختیار که داخل وقت باشد. بنابراین فرق بین تقیید متصل و منفصل وجود ندارد. اگر اشکال شود که تقیید منفصل یا به عبارت کلی قرینه منفصل همیشه مفید تعدد مطلوب هست، یه مطلب را خود اطلاق اعلام میکند، یه مطلب را هم تقیید منفصل اعلام میکند، همیشه تعدد است. گویا در این تعدد با شهادت وجدان ثابت است. می‌فرماید که این اشکال و این توهم هم قابل التزام نیست، برای اینکه اگر بگیم که تقلید منفصل مطلب جدایی را اعلام می‌کند در برابر مقید، اولا ربط بین مقید و مطلق منقطع می شود، پس مقید با مطلق ارتباط نداشته باشد، و ثانیا قاعده معروف اصولی باید کنار گذاشته شود، قاعده حمل مطلق بر مقید، در صورتی که مقید مطلب مستقل داشته باشد. جواب دقیق بود با اضافات و توضیحات. و اما پس از آن می‌فرمایند که در کلام محقق خراسانی مطلبی آمده است در این مورد که درست است ولی خارج از محل بحث، و آن این است که محقق خراسانی می‌فرماید که اگر واجب اطلاق داشته باشد، یعنی واجب ادایی، و تقیید آن اطلاق نداشته باشد، مثلا مولا در موقع بیان قید در مقام بیان نبوده، تقیید اطلاق نداشته باشد و منفصل هم باشد، در این صورت بعد از انقضا شک در وجوب میکنیم و بعد از آن که وقت منقضی بشود واجب اگر اطلاق داشت، اطلاق واجب محکم است. چرا؟ چون شک ما برمیگرده، شک در وجوب، شک در قید، شک در قید به وسیله اطلاق منتفی است، اطلاق واجب است، شک در قید و این شک در قید به وسیله اطلاق واجب منتفی است. واجب اطلاق دارد، تقیید اطلاق ندارد، تقیید همان تقیید به وقت، به وسیله اطلاق واجب طبیعتاً رفعیت می شود از چی؟ شک در قید، یعنی شک در اختصاص واجب در همون زمان محدود، و شک در وجوب، در بقای اون واجب بعد از این چی؟ انقضاء وقت. در این صورت نتیجه چه می شود؟ قضا تابع برای ادا. یک شک است که اون شک به وسیله اطلاق مرتفع می شود، شک که مرتفع شد اطلاق واجب محکم است، قبل از در داخل وقت و در خارج وقت اون اطلاق اعلام می کند وجوب را. معلوم شد؟ بسیار. یک کمی پیشش تون بود، توضیح دادم، دو بار گفتم، سوم که دیگه خطر دارد که اگر استاد دو بار بگد شاگرد رو بفهمد، اگر سه بار بگد خودش نفهمیده. بسیار خوب. بنابراین می فرماید فرمایش محقق خراسانی درست است، اما این خارج از مورد محل بحث است، برای اینکه در بیان محقق خراسانی این نکته دیده می شود که شک در وجود قید اما واجب مطلقه. اما بحث ما اینه که ما یقین داریم که واجب مقید است، در تقید شک نداریم، در بقای خود وجوب مقید شک داریم، مطلب دوتاست. بنابراین فرمایش ایشان درست است، و خارج از محدوده می شود. معلوم شد؟ بسیار خوب. و اونگهی می فرماید که ببینیم مقتضای استصحاب چه می شود و مقتضای براءت چه خواهد بود. بسیار باره تذکری دارم که من یه مقدار شمرده تر بحث کنم، سریع تر بحث میکنم، سرعت رو هم خود بحث میارد آدم. مطلب که دقیق بود آدم رو میکشد به طرف خودش. از ارسطو سوال کردم که ما در وقت درس که میبینیم یه جور دیگری میشید و در غیر از درس حالت دیگری دارید. گفتش که علم به این مضمون حکایت نقل مضمون هست، گفتش که در وقت درس یک مشاعر ناخفته و خاموش زنده و فعال. فیلسوفه دیگه، عقیده به بالا بالا که نداره، ملحد هم هستی. میگهد که یه مشاعر خفته دارد انسان که در حالت درس بیدار میشود، مطالبی را الهام میکنه، مطالبی را اعلام میکنه. و ما که قائل به الهام هستیم، هر انسانی الهاماتی دارد. استصحاب میفرماید که یعنی از بیان ایشان استفاده کردیم و عین مطلب ایشان این نیست، یک مقدار تصرفاتی. مقتضای اصل ابتداعا براءت به نظر می رسد، چون شک که در وجوب هست نسبت به عمل قضایی. و اما استصحاب جاری نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب که بخواهیم قضا را ثابت کنیم، موضوع قضا فوت هست. اینو داشته باشیم، شک در فوت قضا را ثابت نمی کند. موضوع وجوب قضا فوت هست. اینو داریم در بحث ها برمیخوریم مکرر. و بعد از این استصحاب کنیم. چی رو استصحاب میکنیم؟ استصحاب عدم تمامیت و عدم وجود، عدم اتیان به عملی که برای ما ثابت بود، عدم اتیان عمل واجب قبل از وقت. اون عدم اتیان که در حقیقت یک حالت سابقه است، اون عدم اتیان را استصحاب میکنیم در بعد از وقت. چه میشود؟ عدم اتیان بوده، الان هم عدم اتیان هست. موضوع دو قضیه هم یکیست، ولی این استصحاب جاری نیست. چرا؟ آها، خدا خیرتان بده. برای این که عدم اتیان اثرش اثبات فوت هست، نه اثبات قضا. یک واسطه میخورد، میشود استصحاب مثبت. عدم اتیان اثرش اثر مترتب بر او فوت هست، بعد قضا مترتب بر فوت هست. لازمه عقلیش فوت هست و قضا مترتب بر لازمه عقلی هست و از مصادیق استصحاب مثبت و از اصولیون کسی قائل به اعتبار استصحاب مثبت نیست. اصل هم تمام، نتیجه هم همین. در نهایت اعلام می شود که آنچه که در این مسئله قابل التزام هست این است که اثبات قضا به فرض جدید هست. الذي يسهل الخط، آنچه که کار آسان میکند این است که نصوصی داریم که تصریح دارند بر وجوب عمل قضایی. بحثی که کردیم آخرش بحث علمی محضی بود، لذا بر اساس اون نصوص خود اون نصوص چه می شود؟ فرض جدید، امر جدید نسبت به قضایی. فلیقد ما فات کما فات امر هست، خودش در مقام اثبات فرض جدید امر دارد، نیاز به بحث نداریم. اما فراز بعدی که از این بحث اوامر انشاءالله با امروز و فردا بیرون برویم، میفرماید که اگر عنوان بحث الامر بالامر الامر بالامر بالشیء ال هو الامر به املا، میفرماید که امر به امر به یک شیء دستور میداد مولا به فردی که دستور بدید که این عمل رو انجام بدهد. الامر بالامر بالامر به شیء هو امر المولا یا لیس کذلک، مولا دستور داد به عبد خودش که امر کن به اون فرد که این کار را انجام بدهد. آیا این امر امر مولاست یا نه امر عبد است؟ به تعبیر استادم علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که سلطان امر میکند و وزیر خودش را که به اون افراد این مطلب رو دستور بده. حالا اون دستور از وزیر، دستور وزیر است یا دستور خود سلطان؟ معلوم شد، مثال معلوم شد. بعد از که طرح مسئله معلوم شد، محقق خراسانی می فرماید که این قضیه دو صورت به دو صورت تصور می شود. صورت اول این است که واسطه فقط واسطه در تبلیغ هست، چنان که در رسول و مخبرین این مطلب عملی بوده است که فردی را دستور میدهد که دستور مولا را برساند. واسطه یعنی اون عامل دوم در حقیقت واسطه در تبلیغ هست. در این صورت چه می شود؟ امر امر مولاست دیگه. و اما در صورتی که خود دستور آمر دوم یک نوع موضوعیت داشته باشد که به تعبیر محققین که بخواد عظمت مثلا فرزند خودش رو برای مردم اعلام کند که تو امر کن، یعنی فرزندش هم صاحب ولایت و امر بشود. در این صورت چیه؟ واسطه موضوعیت دارد. واسطه طریقی نیست، واسطه که موضوعیت داشت امر واسطه که امر شماره دو هست، امر شماره یک نیست. چرا؟ چون در حقیقت امر اولی رو که ابلاغ نمی کند، در حقیقت می خواد که امر رو خودش ابلاغ کند تا یک مقام و منزلتی به دست بیارد. این توضیحی بود که محقق خراسانی فرمود. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه همین مطلب را با آسان که با تصرفات مختصر بیانی دارند در همان منبعی که گفتم. می فرمایند که امر به امر به امر به شیء امر به امر به شیء باز هم دو صورت دارد. صورت اول صورتی است که امر دوم خود امر دوم موضوعیت داشته باشد، و صورت دوم اینه که امر دوم طریقیت محض دارد. در صورتی که موضوعیت داشته باشد، مثالش امر به امر به معروف، امر به امر به معروف، وقتی که مولا امر کرد به امر به معروف چه می شود؟ این امر به معروف خودش موضوعیت دارد که امر به معروف کند، دیگه طریق نیست که از سوی مولا باید معروف را اعلام کند، خود امر به معروف موضوعیت دارد. در این صورت امر دوم امر اول نیست، معلوم شد. و اما اگر طریقیت داشته باشد که امر دوم طریق وصل باشد برای امر مولا، که مولا امر میکند به شیئی، امر میکند کسی را که امر کنید به شیئی، فقط امر دوم طریق ایصال است، در حقیقت ابزار کار امر مولاست. یه وقت به توسط تلفن میگد، یه وقت به توسط سماعه میگد، یه وقت به توسط یک فرد میگد، این امر میشود امر خود مولا. در این صورت مسئله واضح و معلوم هست که امر امر خود مولا خواهد بود. در این رابطه سیدنا الاستاد میفرماید که ثمره برای وحث نیست مگر یک مورد، کجا؟ شرعیت عبادات سبیل. در کتاب وسائل جلد 3 باب 3 از ابواب اعداد فرائض حدیث شماره 5 صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام قال انا امرنا سبیاننا به صلات اذا کانو بنی 5 سنین فمرو. از این به بعد این امر از اینجا شد، تا اینجا مقدمه بود، از این به بعد بنویسید فمرو سبیانکم به صلات اذا کانو بنی 7 سنین. امام امر کرد که به سبیان و کودکانتون امر کنید، شوچه امر به امر بشه. دقیقا طبیعتا درک میکنیم که اون امر از طرف اولیا چه امریه، چه کیفیتی دارد؟ کیفیتش طریقیت هست، امر بر میگردد به امر مولا. و اگر دو امر پشت سر هم بیاد که تمام بشه این بحث، دو امر پشت سر هم بیاد، مولا بگه سله و سله، این حکمش چیه؟ آیا داله بر تأکید هست؟ آیا مفید تأکید هست؟ یا مفید تأسیس؟ عنایت کنید اصل در بیان چیه؟ اصل در بیان تأسیسه، تأکید خلاف اصل هست. بنابراین در این مورد آیا حمل به تأسیس می شود یا حمل به تأکید؟ محقق خراسانی و سیدنا الاستاد تقریبا با اتفاق نظر با یک کمی اختلاف در تعبیر فرموده ام که ظهوری داریم و اصلی داریم. اصل تأسیس است، ولی مقتضای ظهور اخذ به تأکید. چرا؟ چون میبینیم در بیان آمده است سله و سله، سله دوم قبل از امتثال سله اول است. میبینیم که تأکید و تعدد معنا ندارد و اگر اطلاق هم دارد و تأکید هم وجود ندارد. مثلا نیامده است که سله و سله مرتن اخرى تا یه تأکیدی باشد. هر دو مثل هم میشود ظاهر در تأکید، ظهور در تأکید دارد. و همینطور اگر سبب، اگر دو بیان بدون سبب باشد یا دو بیان با سبب واحد، ظهور در تأکید دارد. مثل چه؟ مثل که بگد بله اطعم زیدن و دوباره بگد اطعم زیدن. در این دو صورت ببینیم سببی ندارد. هر دو بیان مثل هم آمده است، مثل شبیه هم. یا بگیم که هر دو بیان سبب واحدی دارد. ازا جا اک زیدون فاطعمه، و دوباره بگد ازا جا اک زیدون فاطعمه. یک مطلب است، دومیش فاکرمه. اگر بود که دو مطلب میشد، تکرار نمیشد. تکرار است، تکراری که مفید تأکید. ازا جا اک زیدون فاطعمه، ازا جا اگر زیدون فعت اما. یک سبب دارد. اگر یک سبب بود و مطلوب هم تکرار شد، ظهور دارد بر تأکید. هرچند مقتضای اصل تأسیس است، ولی ظهور اصل لفظی است، مقدم بر اصل عملی هست. برابر این در باره تکرار امر ظاهر این است که مفید تأکید باشد. سؤال و جواب کوتاه، اگر دو امر با هم فرق داشته باشد در مدلول که چه که مفید تأسیس می شود؟ جواب، اگر هر دو مدلول فرق داشته باشد تکرار نیست، خارج موضوع است. مطلب تا اینجا تمام. هر کجا تکرار است، ظهور در تأکید دارد با همان خصوصیاتی که گفته شد. مسئله اوامر الحمدلله تعالی کامل شد. فردا انشاءالله اول بحث نواهی. سلامتی آقا نامزمان، سلامت خاطر.